صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اهمیت صلیب، برنامه از رادیو صدای انجیل. تمام تلاش و تقلای دنیا این است که انسان به خدا دست یابد و علت وجود مذهب نیز همین است. انسان همواره در اشتیاق و تلاش است تا به این مهم دست یابد. مذاهب هر کدام به فراخور اندیشه و جهانبینی خود از روش‌های مختلفی برای رسیدن و پاسخگویی به این سوال و نیاز انسان استفاده می‌کنند. و اغلب این روش‌ها به تلاش‌های انسانی و انجام اعمال و مناسک مذهبی خلاصه می‌شود. و با تمام اینها همیشه در امید این هستند که شاید روزی خدا را شناخته و یا به بهشت او راه یابند و اغلب در ترس از خدای ناشناخته خود زندگی می کردند که مبادا بر آنها خشم گیرد. اما خبر خوش این که این اطمینان فقط و فقط در مسیحیت وجود دارد و همینک که زنده هستیم این اطمینان را داریم که به حضور خداوند خواهیم رفت. و پایه و اساس این اطمینان قلبی تلاش و کوشش انسانی ما نیست، بلکه آن کاری است که خود خدا برای ما به انجام رسانید و آن صلیب، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است. اما هستند مذاهبی که مسیح و صلیب وی را انکار می کنند. اما به گواه کتاب مقدس و همینطور تاریخ، این حقیقتی است که به انجام رسیده و این تنها راه رسیدن به خدا و تنها پلی است که می توان با خدای یگانه و قادر مطلق در رابطه بود. و این راه راهی نیست جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب. شنوندگان عزیز، در این مجموعه به تشریح و توصیف اهمیت صلیب عیسی مسیح خواهیم پرداخت تا از این طریق جان پیام انجیل را بهتر درک کنید و در ایمان نیز مردان و زنانی شایسته به جهت نام خداوند باشید و باعث جلال نام خداوندمان عیسی مسیح شوید.
در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و شادباش خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و دعا می کنیم که جان ما پذیرای کلام خداوند باشه، زیرا که کلام خداوند برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته تلاش کردیم تا مفهوم و اهمیت و همینطور حقیقت صلیب رو برای شما عزیزان بیشتر از پیش باز بکنیم و در مورد اون صحبت بکنیم. به همین دلیل از 9 منظر مختلف به موضوع صلیب پرداختیم. در این برنامه به 4 مورد از اولین موضوعاتی که به اونها اشاره کردیم و در مورد اونها به تفصیل سخن گفتیم به طور خلاصه اشاره خواهیم کرد و در برنامه آینده 5 موضوع باقی مانده رو به طور خلاصه مرور میکنیم. اولین موضوعی که در مورد اون صحبت کردیم لزوم کفاره بود. در اون برنامه گفتیم که در دنیای امروز تبلیغات و آگهی‌های فراوانی برای فروش و معرفی محصولات جدید در جریان هست و آرم و یا نشانه محصولات نقش بسیار مهمی رو در ارائه و معرفی اونها دارند. ایمان مسیحی ما هم برای خودش یک آرم جهانی و یک آرم معرف داره و اون چیزی نیست جز صلیب. اما چرا صلیب؟ چون که مفهوم صلیب در کانون و هسته کتاب مقدس قرار داره. به عبارت بهتر، صلیب تبلور وجود و مأموریت عیسی هست و کلام خدا یعنی کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها در مورد صلیب عیسی مسیح و اون اتفاقی که بر روی صلیب افتاد هست که صحبت میکنه. صلیب در کانون توجه پولس رسول هم قرار داشت. پولس در اولین رسالش به کلیسای قرنتوس در مورد اهمیت صلیب در ایمان مسیحی اینطور می‌فرماید: و من ای برادران، چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام می‌نمودم، زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما داشته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. باید توجه داشته باشیم که پولس مردی بود که در اون زمان 21 سال داشت و از نظر علمی در الهیات درجه معادل با دکترا داشت. مردی که با بصیرت کامل در مورد تمام جنبه‌های الهیاتی اظهار نظر می‌کرد و می‌نوشت. با این وجود گفت که کانون اصلی تعلیماتش، موعظه ها و رسالات او در بین مسیحیان قرنتوس صرفاً عیسی مسیح است و اون هم مصلوب. وقتی پولس رسول این سخنان رو بر زبان میاره، بدیهیه که در ادبیات از صنعت اغراق‌گویی استفاده میکنه. لازم به ذکره که اغراق‌گویی از نظر صنعت ادبی نوع و فرمی از تأکید هست که به اغراق می انجامه. بنابراین قصد از اغراق‌گویی تکیه و تأکید بر موردی خاص هست و این موردی هست که وقتی پولس به کلیسای قرنتس نوشت که قصد نداره چیزی بدون جز مسیح مصلوب رو باید در نظر داشت. روشنه که پولس مصمم بود که هر چیزی رو در مورد شخصیت و مأموریت عیسی بدونه. او میخواست امور عمیق نهفته در شخصیت و ذات خدای پدر رو با مسیحیان قرنتس در میون بگذاره. حق‌جویان عزیز، قصد پولس این بود که راجع به شخصیت و کار روح القدس و اخلاقیات مسیحی و بسیاری موارد دیگه که در زیر پوشش کار مسیح بر صلیب فراموش شده بود رو تعلیم بده. پس چرا اینطور میگه؟ پاسخ کاملا روشن هست. پولس رسول در تمامی موعظه ها و تعلیمات خودش، در تمام فعالیت های بشارتی خودش میگفت نکته نهایی و حائز اهمیت فقط و فقط صلیب هست. در واقع این معلم به شاگردانش میگفت ممکنه شما خیلی از چیزهایی که به شما آموزش میدم رو فراموش بکنید، اما هرگز نباید صلیب رو از یاد ببرید، چون بر روی صلیب بود و از طریق صلیب بود و توسط صلیب بود که نجات دهنده ما کار نجات بخش خودش رو انجام داد و مردمش رو برای ابدیت گرد هم آورد. عزیزان، پولس در تأکید بر روی صلیب رهنمودی به تمامی نویسندگان عهد جدید میده. اگر ما در قالب اولین کسانی که این پیام رو با گوش جان شنیدند عهد جدید رو بخونیم، فکر میکنیم روشن خواهد بود که مسئله صلیب هسته اصلی موعظه، تعلیمات و آیین دینی جامعه عهد جدید هست. البته همراه با فرا گرفتن مأموریت، رستاخیز و صعود مسیح به آسمان. حقیقت اینه که صلیب برای مسیحیان کتاب مقدسی دارای اهمیت کانونی و اساسی هست و به نظر میرسه که درک اندکی از مفهوم اون در عبارات کتاب مقدسی برای هر شخص مسیحی ضروری و البته حیاتی هست. این مورد در هر نسلی مصداق پیدا میکنه، ولی لزوماً در نسل امروز بسیار اهمیتش بیشتره. عزیزان، نکته مهم دیگه این هست که امروز فرضیه غالب در مورد عادل شدن فقط از طریق ایمان نیست. حتی عادل شدن از طریق اعمال نیکو و یا ترکیب ایمان و عمل هم نیست. امروز نظریه غالب عادل شدن در فرهنگ غرب عادل شدن از طریق مردن هست. فرض بر اینه که لازمه برخورداری از امنیت ابدی، یعنی امنیتی که در بازوان خداوند هست، فقط در مردن هست که محقق میشه. اینجا هست که مسئله کفاره به میان میاد و باید در درک مفهوم کفاره کوشا باشیم. از دیدگاه کتاب مقدس، کفاره صرفاً یک الزام فرضی برای آمرزش انسان نبود، بلکه برای همیشه و برای هر کسی که میخواست با خدا از در آشتی در بیاد و نجات پیدا بکنه نیاز مطلق بود. به همین دلیل هم هست که صلیب یک مورد حیاتی برای مسیحیت هست، الزامی از این نظر که بدون اون مسیحیتی وجود نداره. اگر شما صلیب رو به عنوان یک عمل کفاره ای از مسیحیت حذف بکنید، چیزی از مسیحیت باقی نمیمونه. گفتن اینکه صلیب لازمه مطلق و پیش نیازی برای آمرزش هست، بلافاصله سوالی رو مطرح میکنه. چرا این گونه است؟ پاسخ این سوال آنچنان که از زمان آگوستین مطرح بوده در درک ما از ذات و شخصیت خدا و ماهیت گناه نهفته است. اگر ما نتونیم ذات خدا و ذات گناه رو درک بکنیم، به ناچار به این نتیجه میرسیم که موردی به نام بازخرید یا کفاره لزومی نداره. پس ابتدا نیاز هست که خداوند رو بیشتر و بهتر و عمیق‌تر بشناسیم. موضوع دومی که در برنامه‌های گذشته در ارتباط با اون سخن گفتیم، خدای عادل بود. ما می‌دونیم و ایمان داریم که خداوند محبت هست. اما بیش از هر چیز دیگری، هستی کامل خودش و اهمیت حفظ عدالت و صداقت رو دوست داره. هرچند که خدا گناهکاران رو می‌بخشه و برای نشون دادن رحمتش تدارک عظیمی رو دید، اما هرگز عدالت خودش رو وجه المصالحه قرار نمیده. اگر ما این مهم رو نفهمیم، صلیب مسیح برای ما کاملا بی‌معنی میشه. وقتی ما از عدالت خدا صحبت میکنیم، چه منظوری داریم؟ در اندیشه های یهود باستان، عدالت هرگز مطلق نبوده، به این جهت که عدالت در عهد عتیق به طور اجتناب ناپذیری با مفهوم راستی پیوند میخوره. راستی و صداقت یعنی انجام دادن اونچه که راست و درست هست. بنابراین عدالت خدا می باید در صداقت درونیش مستتر باشه. خداوند هیچ وقت غیر عادلانه عمل نمی کنه. او هیچگاه بر علیه استانداردها و کانونهای راستی عصیان نمی کنه. یک تعریف ساده از عدالت خدا این هست که ابدیت او و تعهد پایدار او در انجام اونچه که راست و درست هست نهفته است. بهترین نمونه‌ای که میتونیم از عدالت و صداقت خدا نام ببریم داستان صدوم و عموره هست. در این داستان عزیزان شاهد سوالات عجیب ابراهیم هستیم و در ادامه شاهد چانه‌زنی های فراوان ابراهیم هستیم برای اینکه بتونه خداوند رو از مجازات صدوم و عموره منصرف بکنه. در ادامه میخوانیم که خدا نمیتونه حتی 10 نفر عادل در میان جمعیت اون دو شهر پیدا بکنه. در نتیجه مجازات خداوند اعمال میشه. مجازات خدا اعمال شد ولی نه به این دلیل که خدا ظالم، سختگیر، خشن و یا نامهربان بود، بلکه مجازات خدا اعمال شد به خاطر اینکه خدا عادل و صادق بود. این مجازات به درستی تقدیری برای تمامی نژاد انسان هست. نه تنها 10 نفر عادل در صدوم و عموره وجود نداشت، بلکه 10 نفر عادل در تمامی جهان هم وجود نداره. در رساله رومیان فصل 3:10 به نوعی ختم کلام رو میشنویم. کلام خداوند میفرماید کسی عادل نیست، یکی هم نه. خداوند می فرماید کسی عادل نیست، یکی هم نی. بله عزیزان، مطابق معیار و استانداردهای خداوند تمامی انسانها از عدالت خدا تخطی کردند و شایسته مجازات خدا هستند. به این ترتیب کفاره مسیح رو نخست در کتاب پیدایش و بعد از اون در شخصیت خداوند هست که پیدا می کنیم. به این ترتیب کفاره مسیح رو نخست در کتاب پیدایش و بعد از اون در شخصیت خداوند هست که میابیم. چون که خدا صادق و مقدس هست. نمیتونه گناه رو نادیده بگیره، بلکه باید گناه رو مکافات بکنه. داوری و مجازات تمامی زمین باید به درستی انجام بگیره. بنابراین او باید گناهکاران رو مجازات بکنه و یا طریقی مهیا بکنه که گناهان بشریت کفاره بشن. موضوع یا منظر سومی که در مورد اون گفتگو کردیم در مورد بدهکاران، دشمنان و جانیان بود. لازم هست بدونیم که ما با حتی گفتن یک دروغ مصلحتی کوچیک بر ضد قانون خالق کائنات عصیان میکنیم. ما در ارتکاب کوچکترین گناهی حق مسلم خدا رو مبنی بر حاکمیت او بر مخلوقاتش به مبارزه میطلبیم و به جای اون قدرت و توانایی رو که محققاً مطلق به خود خداست غصب میکنیم. حتی کوچکترین گناه ما عصیانی هست در مقابل تقدس و جلال و صداقت خدا. هر گناهی، بله، نوع و شکل و شمایلش مهم نیست. تا چه اندازه ناچیز مهم نیست. این خیانتی هست به پادشاه کائنات. عزیزان، دو سیمای مختلف از یک مشکل وجود داره که اگر بخوایم مفهوم لزوم کفاره مسیح رو درک بکنیم، باید این دو سو رو درک بکنیم. در بخش قبلی یک سوی مشکل رو مشاهده کردیم و اون این که خدا عادل هست. به کلام دیگه خدا نمیتونه ناراستی رو متحمل باشه. خدا میباید اون چرا که درست هست انجام بده. ولی در کنار این گریزی هم به مشکل دوم میندازیم و اون این که ما بر علیه عدالت خدا شورش کردیم و نارضایتی رو اون رو برای خودمون حاصل کردیم. بله، ما کسانی هستیم که به کائنات خیانت می‌کنیم. اگر می‌خوایم لزوم صلیب رو در زندگی خودمون درک بکنیم، ابتدا لازم هست که این مشکل رو در خودمون تشخیص بدیم. سه راه مجزا در کتاب مقدس برای تشریح گناه وجود داره. راه اول بدهکاری هست، راه دوم دشمنی و راه سوم جنایت هست. با این توصیفات کتاب مقدس ما رو مدد می‌کنه تا گناه خودمون رو در این سه بُعد مشاهده بکنیم و قادر به تشخیصش باشیم. بُعد نخست گناه در قالب بدهی به تصویر کشیده میشه. ما میتونیم این توصیف از گناه رو به وضوح در دعایی که مسیح به شاگردانش آموخت ببینیم. خداوند در متی فصل 6 آیه 12 این گونه فرمود: قرضداران ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. عزیزان، باید دقت بکنید وقتی ما از حاکمیت خدا صحبت میکنیم، از اختیار او هست که سخن میگیم. خداوند حاکم کائنات هست، بنابراین بر هر چیزی اختیار تام داره. او ذاتن و حقاً میتونه وظایفی برای ما تعیین بکنه. وقتی او چنین میکنه، ما مدیون هستیم. مدیون هستیم تا او را اطاعت بکنیم و اگر ما در انجام وظیفه خودمون قصور بکنیم، به خدا مقروض میشیم. بنابراین عزیزان، بر اساس این شناخت از گناه، خدا طلبکار و ما بدهکار محسوب میشیم. و از اونجایی که ذات انسان آلوده به گناه هست و همه گناهکار هستیم، بنابراین تمامی ما به خداوند بدهکار هستیم و این بدهی نیست که بتونیم پرداختش بکنیم. بله، ما تحت هیچ شرایطی قادر به پرداخت این بدهی نیستیم. دلیلش هم کاملا روشنه. وقتی که ما بر اثر ارتکاب گناهی ناکامل میشیم، دیگه نمیتونیم کاملیت خودمون رو به دست بیاریم. این گناه هست که ما رو آلوده میکنه و ما رو ساقط میکنه. ما به عنوان انسانهایی سقوط کرده، دیگه دارای استانداردهای لازم برای پرداخت بهای گناهمون یا پرداخت بهای بدهیمون به خداوند نیستیم. به همین دلیل هم هست که ما نمیتونیم بدهی‌های خودمون رو به خداوند بپردازیم و خودمون رو پاک بکنیم. و اما عزیزان، راه دومی که خداوند در کلام خودش برای تعریف گناه از اون استفاده میکنه، واژه دشمنی هست. به زبان دیگه میشه گفت که گناه رو میتونیم به صورت عصیانی بر علیه روابط شخصی خودمون با خالق کائنات در نظر بگیریم. وقتی که ما به گناه مرتکب میشیم، با این عمل خودمون بیمهری خودمون رو، بی‌عاطفگی خودمون رو، بیمیلی خودمون رو نسبت به خالق خودمون نشون میدیم و یا به این وسیله خالق خودمون رو انکار و دشمنی خودمون رو نسبت به او اعلام و ابراز میکنیم. به گفته کتاب مقدس، ما چنان عمل میکنیم که انگار میخوایم ارتباط خودمون رو با خدا قطع بکنیم. ما دشمنی خودمون رو به خدا با تمرد مدام خودمون نشون میدیم. خداوند به سختی از عداوت ما ناخشنود هست. خداوند از گناه ما خشمگین هست. در نتیجه میان انسان و خدا بیگانگی کامل حاکم هست. و این چیزی نیست جز دشمنی با خالق کائنات. و اما سومین واژه‌ای که در تعریف گناه در کتاب مقدس از اون استفاده میشه واژه جنایت هست. وقتی خداوند قانونی رو وضع میکنه، وقتی رفتاری رو تصویب میکنه، وظیفه ما به عنوان مخلوقات او اینه که آنچنان که او میگه انجام بدیم. یک تعهد اخلاقی برای همنوایی با اون قانون یا شریعت از جانب خداوند برای ما ایجاد میشه. وقتی ما خودمون رو با اون فرمان تطبیق ندیم، در واقع اون فرمان و شریعت رو نقض کردیم و بدین معنی هست که در پیش چشمان خداوند مرتکب جنایت شدیم و وقتی جرمی واقع میشه بر علیه عدالت خدا عصیان کردیم و اینجا هست که شایسته مجازات هستیم. و اما موضوع چهارم، در برنامه‌های گذشته خودمون بخشی رو داشتیم به عنوان فدیه ای از آسمان. ارتباط میان خدا و انسان قطع شده و این مخالف با آن چیزی هست که خداوند در ابتدای آفرینش تصمیم به اجراش داشت. انسان با ارتکاب به گناه به خداوند بدهکار شد. انسان با ارتکاب به گناه بر علیه خداوند اعلام دشمنی کرد. انسان با ارتکاب به گناه نسبت به خداوند و شریعت و قوانین او مرتکب جنایت شد. حالا انسان باید چه کار بکنه؟ برای برقراری این رابطه، برای آشتی، برای بازپرداخت این بدهی چه کار میتونه بکنه؟ چه کاری میتونه انجام بده تا بتونه مجازات جنایتی که انجام داده رو متحمل بشه؟ انسان هیچ کاری نمیتونه انجام بده و این باز خداوند هست که دست به کار میشه تا بتونه این رابطه رو برقرار بکنه. بنابراین نقشه‌ای رو مهیا میکنه و اون رو به اجرا میگذاره. او یگانه فرزند خودش رو در لباس انسانی بر زمین میفرسته تا در کسوت انسانی قادر به پرداخت کفاره گناهان انسان باشه. شاید برای شما سوالی پیش بیاد که چرا باید خداوند انسان میشد تا قادر می بود کفاره گناهان انسان رو پرداخت بکنه. دلیلش عدالت و صداقت خداوند هست. کسی که این کفاره و فدیه رو پرداخت می کرد باید از نسل مخالفان خداوند می بود، یعنی انسان می بود. در فدیه‌ای که مسیح برای ما می پردازه به عنوان خیشاوندی برای قومش عمل می کنه. او به عنوان برادر بزرگتر بدهی ما رو به خداوند می پردازه. این مسیح هست که با عملی که بر روی صلیب انجام میده کفاره گناهان ما رو پرداخت میکنه و باعث میشه دشمنی ما با خداوند تبدیل به آشتی بشه. با کفاره‌ای که مسیح پرداخت میکنه، او باعث میشه که جنایت ما مجازات بشه و این یعنی برقراری عدالت و صداقت خداوند. مسیح بر روی زمین آمد و فدیه ما رو پرداخت میکنه تا آزادی قوم خودش رو، یعنی کسانی که در بند گناه اسیر بودند رو تضمین بکنه. مسیح فدیه خودش رو داوطلبانه عرضه میکنه. باشه که ما رو از بند گناهانمون رهایی ببخشه و ما رو به عنوان عروس دوست داشتنی خودش نزد خودش بیاره. باشه که ما بتونیم با خدای پدر در آرامش و صلح قرار بگیریم و دیگه نسبت به او بیگانه نباشیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.